چشم زاران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شنونده خبرهای ساعت 11 رادیو معارف دید. همایش رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها صبح امروز در حوزه ریاست دستگاه قضا آغاز شد. در این همایش رئیس قوه قضاییه وجود نظام جمهوری اسلامی را نعمتی ارزشمند خواند و گفت باید این نظام را پاس داشت، چرا که خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود بسیاری از افراد از پیروزی انقلاب تا امروز مشکلات را تحمل کردند و بصیرت بخش دادند تا امروز این علم به دست مسئولان و ما سپرده شود. گرد همایی مدیران ستادی و استانی کانونهای فرهنگی هنری مسجد کشور در شهر مقدس قم در حال برگزاری است. در این گرد همایی گزارش عملکرد دبیرخانه های کل کشور، طراحی و تدوین برنامه های آینده، برنامه های ستادی و اوقات فراغت تابستان انجام خواهد گرفت. حجت الاسلام ارزانی، دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، سخنران این همایش بود. وی درباره این گرد همایی به خبر ساعت 11 رادیو معارف گفت:
اولین همایش مسئولان ستادی و استانی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در شهر مقدس قم از دیروز آغاز شد و انشالله امروز تا بعد از ظهر هم ادامه داره. این نشست به دو جهت اساسی هست. بحث اول در رابطه با چگونگی اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری حفظه الله صادر شده، و بخش دوم در رابطه با شعار سال هست که رونق تولید هست. کانونهای فرهنگی هنری مساجد با بیش از حدود 24 هزار کانون و بیش از 2,100,000 نفر اعضایی که ثبت رسمی شدن در سامانه سجای بچه های مسجد، چه نقشی رو باید در راستای تحقق و اجرایی سازی این بیانیه اجرا بکنن؟ برخی از بندها مثل سبک زندگی، مثل بحث معنویت و اخلاق، مثل مباحث علمی و پژوهشی، اینها به طور مستقیم مربوطه به بچه های مسجد میشه، و برخی از بندهایی که از آقا در بیانیه فرمودن با واسطه مربوطه به کانون ها میشه، و اینکه هر کدام از استان های ما بیش از 40 نفر از مسئولین استان هامون و عرضم خدمت شما دبیران ستادیمون حضور پیدا کردن در این همایش، اینها چه نقشی رو باید ایفا بکنن. در راستای شعار سال هم همینطور، ما در کدام حوزه تولید باید ورود قطعی داشته باشیم؟ کانونهای فرهنگی هنری مساجد چه نقشی رو موظف هستن که ایفا کنن و چگونه میتونن در راستای این شبکه عظیمی که بچه های مسجد دارن با اون عرق دینی و مذهبی و اعتقادی که به نظام و از آقا دارن، چگونه میتونن شده این کار رو محقق کنن؟
رئیس دست قضا روز گذشته با سفر به شهر مقدس قم مراجع اعزام تقلید دیدار کرد. در این دیدارها مراجع تقلید از رئیس قوه قضاییه خواستند درباره مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی و برخورد با اختلاس چاره اندیشی کنند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار موضوع زندانیان مهریه را از مشکلات موجود در دستگاه قضا دانستند و تأکید کردند برای رسیدگی به این مشکل که بخش زیادی از جوانان را دچار مشکل کرده، باید کارگروهی تشکیل و مشکلات موجود را مرتفع نمایید. ایشان همچنین با اشاره به فراوانی پرونده های موجود در دستگاه قضا بر لزوم کار فرهنگی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات تصریح کردند و گفتند لازم است این مسئله مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا جلوی ورود این همه پرونده به قوه قضاییه گرفته شود. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هم در دیدار رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حفظ امنیت، سرمایه و اموال مردم از مهمترین وظایف قوه قضاییه است، افزودند اخباری که از اختلاس‌ها و دزدی‌ها شنیده می‌شود بسیار نگران کننده است که می‌بایست زمینه اختلاس و دزدی از سیستم اقتصادی کشور برطرف شود. حضرت آیت الله وحید خراسانی نیز در این دیدار مسئولیت قضاوت را خطیر دانستند و گفتند باید افراد لایق علمن، عملن، اخلاقن و اعمالن برای این کار مهم انتخاب شوند. حضرت آیت الله جوادی آملی هم در دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بازنگری در برخی قوانین را لازم دانستند و تصریح کرد هم دستگاه قضا و هم حوزه و دانشگاه باید مردم را با قانون آشنا کنند و فرهنگ عمومی مردم را در حوزه قضا افزایش دهند، چرا که بسیاری از پرونده‌های قضایی در اثر ناآگاهی مردم از مباحث قانونی است. حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در این دیدار با اشاره به فراوانی پرونده‌ها در دستگاه قضایی و تأکید بر پیشگیری از وقوع جرائم گفتند باید اقداماتی شود که زمینه برای وقوع جرم و تخلف وجود نداشته باشند. ایشان همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری قضا بر اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه برای کاهش جرائم تأکید کردند. حضرت آیت الله شوبری زنجانی هم در دیدار رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که بی اخلاقی و بی تقوایی به اعتماد مردم لطمه میزند افزودند در دستگاه قضا باید کار در دست کسانی باشد که از باب وظیفه به آنجا آمدند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم در این دیدارها گزارشی از روند فعالیت‌های این قوه ارائه کرد. رئیس قوه قضایی همچنین در حاشیه دیدار با مراجع در قم در جمع خبرنگاران گفت بسیاری از گره‌های دستگاه قضایی به دست حوزه و دانشگاه گشوده می‌شوند.
حوزه‌های علمیه امروز مرکز کادرسازی است برای دستگاه قضایی. ما هم از دانشگاه‌ها و هم از حوزه‌ها برای کادر دستگاه قضایی بهره می‌بریم. هرچی نیروهای آموزش دیده حوزه‌ها و دانشگاه‌ها از علم و دانش بیشتر، از تقوای برتری برخوردار باشند، دستگاه قضایی می‌تونه کارش بهتر انجام بشه.
موزیک ابابیل و عبرت تا پایان امسال در محل سقوط هواپیماهای امریکا در صحرای طبس راه اندازی می شود. امیر سرتیب فهمیده، جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، دیشب در مراسم شکرگزاری شکست امریکا در صحرای طبس گفت این مجموعه فرهنگی با تکمیل اعتبارات دهه فجر راه اندازی و افتتاح خواهد شد. رئیس بنیاد مسکن از اختصاص مساعده مالی 12.6 میلیونی اسکان به سیل زدگان خبر داد. آقای تابش در شورای مسکن لرستان با بیان این که اسکان موقت حد اکثر یک سال است تصریح کرد در روستا 6 میلیون تومان و در شهرهاش 12 میلیون تومان به همه کسانی که خانه آنها تخریب شده پرداخت می شود. وی افزود این پول را همه کسانی که اسکان نیاز دارند می دهیم و مردم دغدغه‌ای در خصوص نداشته باشند. رئیس بنیاد مستضعفان هم از اختصاص 35 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به مناطق سیل زده خبر داد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق سیل‌زده چگنی و معمولان از اختصاص 35 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به مناطق سیل‌زده خبر داد.
ما علاوه بر 25 میلیارد سال 98 10 میلیارد هم فقط خاص مناطق سیل‌زده اضافه کردیم که جمعاً میشه 35 میلیارد تومان در خدمت مردم هستیم.
آقای سعیدی کیا همچنین برای بازسازی مناطق سیل‌زده استان هم خبرهای خوبی داشت.
همه خانه‌ها در شهر و روستا رو سیمانش رو چه بازسازی نوسازی باشه چه تعمیراتی باشه همه رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تقبل میکنه به صورت رایگان در اختیار قرار بده.
مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
همایش آینده جهان اسلام در افق 1414 هشتم و نهم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود. در کمیته اجرایی این همایش بین المللی از سخنرانی آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه خبر داد و افزود علاوه بر شخصیت‌های فرهیخته و استادان داخلی متفکرانی از کشورهای ترکیه، عراق، مصر، تونس، لبنان، جزایر، فرانسه، فنلاند، اتریش، استرالیا و سفرای برخی از کشورهای اسلامی مستقر در تهران در همایش حضور خواهند داشت. آقای صفوی افزود در این همایش 20 نشست تخصصی در موضوعات آینده سیاست و امنیت در جهان اسلام، آینده اقتصاد در جهان اسلام، آینده تمدن، فرهنگ و ارزش‌ها در جهان اسلام، آینده علم و فناوری در جهان اسلام و آینده محیط زیست در جهان اسلام برگزار می‌شود. نخستین همایش بین‌المللی فقه گردشگری با حضور محققانی از 50 کشور جهان در تالار وحدت دانشگاه تبریز در حال برگزاری است. در این همایش بین المللی از 250 مقاله ارسالی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و 150 مقاله پذیرفته و 7 مقاله نیز برتر شناخته شدند.
نخستین همایش بین المللی فقه گردشگری با حضور 300 جوهشگر از 50 ملیت در تبریز.
حدود روله به دبیرخانه علمی همایش رسیده. بیش از 2/3شون به زبانهای غیر فارسی بوده.
تقی الله حمیدی حسن از کشور افغانستان.
بلم عبدالله هستم از کشور بورکینافاسو.
عبدالله رز از کشور مالی غرب آفریقا.
این همایش محورهای متعدد گردشگری مانند جنبه‌های حقوقی، تاریخی، دینی، فقهی و آثار گردشگری حلال رو مورد توجه قرار داده.
گردشگری حلال یعنی ایجاد بستر رفت و آمد ملل و آشنایی با هم دیگر و فرهنگ هم دیگر و با حذف پیرایه‌های غیر شرعی و غیر اخلاقی.
شاید در نگاه اول بر این باور باشن بعضیا که ممکنه محدودیت ایجاد کنه، اما واقعیت این است که احترام شعائر دینی، احترام به شعائر اسلامی هیچ کدوم مانع از گردشگری نیست.
ما مدعی هستیم که این نظام نهفته در اندیشه اسلامی در باب سفر و سیاحت و گردشگری و توریسم یک نظام مرقی و قابل عرضه برای جهان است، نه فقط برای مسلمانان.
ارزاوری گردشگری برای درآمدزایی و اداره کشور فارغ از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله اهداف همایش دو روزه فقه گردشگری است.
سومین صنعت درآمدزای جهان پس از نفت و خودروسازی همین گردشگری است. استفاده از ظرفیت‌های گردشگری اسلامی و حلال در کشورهای اسلامی راهکار بسیار مهم و قابل پیگیری برای برون رفت از بن‌بست‌های اقتصادی است.
صنعت گردشگری نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی نقش دارد، بلکه صنعتی است پاکیزه و در این حال ایجاد کننده مشغل جدید، میتواند به مهمترین منبع کسب درآمد تبدیل شود.
فکر گردشگری سعی داره ضمن احترام به شعائر اسلامی اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گردشگری رو برای کشورهای اسلامی در مقام بیاره. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
ساعت 24 امروز مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکترای 98 پایان می‌یابد. آقای توکلی مشاور عالی سازمان سنج گفت از 163,000 داوطلب کنکور امسال 150,535 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. خبر دیگر از سازمان سنجش این که دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کدرشته های مقطع دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. بر اساس اطلاعات دفترچه راهنما 10,030 نفر در رشته های مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند. هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در آغاز هفته کارگر انجام شد، کار جهادی و بیوقفه را از شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین اقتصاد مقاومتی خواندند. ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. جلسه هر ساله ما با کارگران جلسه از نظر بنده مهمی است. امسال بالخصوص چون سال رونق تولید است و قوام تولید هم از جمله به وجود کارگر و کار کارگر و نیت کارگر وابسته است، این دیدار به نظر من مهمتر است. خوشبختانه جمع حاضر فضا رو با خوندن این اشعار زیبا و معنوی فضا رو معنی کردید، فضا رو به سمت گرایش به معنویات و توسل به ذیل عنایت پروردگار ماه شعبان و وجود مقدس پیغمبر اکرم. جلسه حال معنوی به نظر بنده پیدا کرد و این برای ما مهمه. در این شعری که خوندید اسم بهار آوردید، راجب بهار سرودید و خوندید. من عرض میکنم کار هم بهاره، همچنانی که بهار استعدادهای زیر زمینی و استعدادهای طبیعی رو شکوفا میکنه، در بهار درختان میوه میدن، برگ و بار میدن، سایه میاندازن. در بهار طبیعت زنده میشود و استعدادهای درونی خودش رو بروز میدهد. کار هم همینجوره، کار همه استعدادهای باطنی و واقعی رو در معرض بروز و ظهور می آورد، اگر علم باشه. اما این علم به کار نیفته چه فایده ای داره؟ اگر استعداد و ابتکار، استعداد درونی در افراد باشه اما کار نباشه، به کار نیفته، این استعداد سودی به کسی نمی بخشه. این کار است که استعدادها را، ظرفیتها را، واقعیتهای موجود را در منابع انسانی بروز میدهد، ظهور میدهد و مورد استفاده قرار میده. خب این اهمیت کار است. یکی از وظایف بزرگ جامعه اسلامی و مسئولان همینه که ارزش کار را برای افکار عمومی روشن کنه، کار بشه یک ارزش نه فقط یک نیاز. البته کار نیازه، نیاز جامعه است، نیاز خود فرده، هم نیاز زندگی است هم نیاز روحی و روانی است. کار نیاز روحی و روانی هم است، نیاز هست، اما صرفاً یک نیاز نیست، یک ارزش والاست کار در جامعه. این رو بایستی ما به شکل فهم عمومی و ادراک عمومی مردم در بیاریم. اگر این معنا به معنای واقعی کلمه روشن شد، ارزش کارگر اون وقت بالا خواهد رفت. کارگر رو بایستی ارزشمند در جامعه معرفی کرد. فرقم نمی کنه، کارگر همه بخش ها، این بخش هایی که اسم آوردن که شما دوستان نماینده اون بخش ها هستید و بقیه بخش ها، هر جایی که کار هست، هر جایی که تحرک هست، هر جایی که تولید هست، خب رونق تولید متوقف است به یک شرایطی، یکیش کاره، این کار باید جهادی باشد، کار فوق العاده باید انجام بگیره در کشور تا رونق تولید به وجود بیاد. اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی شد، معناش اینه که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما میگیره یا درباره اقتصاد ما میگیره یا اینا. اینی که من روی رونق تولید و وسیع‌تر روی اقتصاد مقاومتی تکیه میکنم، روی کالای ایرانی، روی تحرک کاری در کشور تکیه میشه، برای اینه ملت به عزت و استغناء از بیگانگان نیاز داره. یک ملت در کنار اصلی ترین نیازهای خود عزت ملی رو قرار میده. ملت ها راضی نیستن تحت نفوذ و تأثیر تصمیم گیرانی باشن که یا دوست این ملت نیستند یا دشمن این ملتند، که امروز این تصمیم گیران دنیا در مسائل اقتصادی بسیارشون دشمنان ملت ایرانند. البته میگن دشمن جمهوری اسلامی هستیم، اما دشمن ملت ایرانند، چون جمهوری اسلامی به مدد و کمک ملت ایران برپاست. بدون کمک ملت ایران نه جمهوری بود نه اسلامی بود. دشمن از راه‌های دیگر مایوس شده. ببینید، شما به حمد الله فرزانگان هستید، بسیاری از شما ها جزو افرادی هستید که ذهنتون، فکرتون در زمینه‌های گوناگون مولد و سازنده و مبتکر و آگاهه. میدونید دشمن از اول انقلاب تا امروز بر روی همه نقاطی که ممکنه کشور رو به هرج و مرج بکشد تکیه کرده، از جمله بر روی مسئله کار و کارگر، شاید هم بیشتر از بخشی از موارد دیگر روی این نقطه تکیه کرده. و در همه این موارد کارگران کشور در مواجهه با دشمن توی دهن دشمن زدند، دشمن رو مایوس کردند. این مال امروز فقط نیست، 40 ساله که این مسئله وجود داره. جامعه کارگری جزو وفادارترین جوامع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست. دشمن بنابراین روی این مسئله خیلی تلاش کرده، خیلی کار کرده. مسئولین کشور و صاحب اختیارها و سیاستگزارها و سیاست سازها و مجریان سیاستها باید مراقبت کنند، این را قدر بدانند. مطالبی که آقای وزیر بیان کردن مطالب کاملا درستی است. این مخاطب این مطالب خود مسئولین کشور، نه فقط وزارت کار، بغلفه که دولت، دستگاه‌های مختلف گوناگون دولت، مسئله امنیت شغلی، مسئله احترام کارگر، مسئله مزد کارگر، اینا مسائل اساسی است، باید به اینها به درستی برسن. کسانی هستن دنبال سوء استفاده خودشونن. من گفتم اول سال کارخانه رو، کارخانه سرپا رو از دولت میخره، حالا به چه قیمتی مو بحث دیگه است، کارخانه رو از بین میبره، ماشین آلات رو به فروش میرسونه، کارگر رو بیکار میکنه، زمین رو برج میسازه. باید جلو اینا گرفته بشه. اینا جز وظایف اساسی دولت اسلامی است. دولت نه فقط قوه مجریه، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه، همه حمایت از کار یعنی این، حمایت از کارگر یعنی این. همین مسئله واردات که اشاره کردن مسئله بسیار مهمی است. این همه هم تأکید شده، مقررات دولتی سفت و سختی هم برای اون گذاشته شده، بایستی این در مقام اجرا با قاطعیت اجرا بشه. دنبال جنس داخلی خوشبختانه امروز، این روزها یعنی از سال گذشته هم به ما این خبرها میرسید، کسانی اصلا دنبال جنس داخلی میگردن. فروشنده به جای جنس داخلی جنس خارجی رو میده، میگه این داخلی است، خلاف میگه، دروغ میگه. گاهی از این اتفاقا میفته. خب چیزی که در داخل تولید میشود از لحاظ کیفیت بهتر از مشابه خارجی است، از لحاظ قیمت کمتر از مشابه خارجی است، نباید بگذاریم با واردات بیرویه، با برخی از سیاست‌های غلط این تولید کننده داخلی دچار مشکل بشه. او که دچار مشکل شد، تولید میخوابه، کارگر بیکار میشه، کشور نیازمند باقی میمانه. بارها گفتن افراد خیرخواه و دلسوز، بنده هم تأیید میکنم که تحریم در موارد بسیاری به سود کشور است، به سود ملت ایرانه. اینو افراد دلسوز و علاقمند و مطلع این رو بیان میکنن. بله، یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه تحریم، تحریم بانکی، تحریم مبادلات بانکی، تحریم نفتی و غیره و غیره، ممکنه یه مشکلاتی رو به وجود بیاره، اما در نهایت به نفع کشور است. یکی از مسئولین کشور میگفتش که در یک جلسه خارجی یه نفر از سیاستمداران خارجی به ما میگفت آقا شما در دوران تحریم توانستید این همه سلاح‌های مدرن تولید کنید، خیلی شما تواناییتون بالاست، با اینکه تحریم بودید تونستید یه چنین کارهای بزرگی انجام بدید، اگر تحریم نبودید چه کار میکردید؟ این آقا میگو بهش گفتم که اگر تحریم نبودیم این کارها هیچ کدوم انجام نمیگرفت. درستم گفت. تحریم موجب میشود که ما به خودمون مراجعه کنیم، دنبال تولید نیازها از درون خودمون باشیم، ابتکارات خودمون رو شناسایی کنیم، بشناسیم. من به شما عرض میکنم، شما کارگر هستید، کارگرهای سطوح بالا هستید، بسیاری از شما تحصیلات عالیه دارید، قدر بدانید این امکان را، این امکان تولید را، این امکان ابتکار را. و مسئولین هم باید اینو قدر بدانند، مسئولین هم بایستی این رو قدر بدانند. خب دشمن از طرق مختلف علیه ملت ایران و علیه انقلاب بزرگ ما و علیه نظام جمهوری اسلامی ما که فریاد عدالت رو سر داده در دنیا و ملت‌ها رو متوجه خودش کرده، اینو میخوان به زانو در بیارن. از طرق مختلف تلاش کردن و نتوانستن، ناکام شدن. حالا پرداختن به مسائل گوناگون اقتصادی و میگویند میخواهیم فشار اقتصادی بیاریم تا ایران رو به زانو در بیاریم. بدانند ملت ایران در مقابل آنها به زانو در نخواهد آمد.